بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويدل عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در این مسئله ای که تازه شروع کرده بودیم، بحثمون در این بود که آیا در مقابل تأخیر در عجل زیاده ثمن جائز است یا جائز نیست. یعنی اگر عرض کنم من طلبی داشتم از فردی، آیا می توانم تأخیر در عجل کنم، مثلا 6 ماه دیگه برای پرداخت دینش بهش مهلت بدم، اما در مقابل این تأخیر در عجل و این 6 ماه مهلتی که به او می دهم، اون طلبی که دارم، اگر ثمنی از او طلبکار هستم، اون رو یه مقداری بالا ببرم، زیادش کنم. ایشون فرمود این جائز نیست، رباست، حرامه. هم استناد کرد به آیه شریفه و شأن نزول آیه شریفه، هم استناد کرد به روایت ابن ابی عمیر، ادلش گذشت. خود ربا بودنم که عرض کردیم دلیل اصلی ماست. اما جدای از اون ادله ای که سابقا عرض کردیم، در جلسه امروز مرحوم شیخ انصاری 2 دلیل دیگر برای حرمت و ربا بودن ذکر میکنه. 1 دلیل روایتی است که وارد شده در تعلیم طریق حیله برای جواز تأخیر دین در مقابل زیاده. در بعضی از روایات اینطور اومده که اگر شما مثلا طلبی دارید از 1 فردی و میخواید زمان این طلبتون رو تأخیر بیندازید، تعجیل کنید، تعجیل با حمزه، عجل بهش بدید، مهلت بهش بدید، میتونید این عجل رو، این تأخیر دین رو در ضمن 1 معاوضه‌ای قرار بدید که خود اون معاوضه مقصود اصلی نیست. یعنی 1 معاوضه‌ای که قصد اولیه و اصلی شما اون معاوضه نیست، اون معاوضه رو دارید انجام میدید که این تأخیر دین اتفاق بیفته. در واقع این کار رو ائمه پیشنهاد کردن برای فرار از ربا و حرام. من یه روایت بخونم براتون. در روایتی داره محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم الرجلو یکون له المال، یه شخصی طلبی داره، فید خلو علا صاحبه، میره سراغ بدهکارش. خوب دقت کنید، یبی اهو لؤلؤتن تسوی 100 درهم به 1000 درهم. 1 لؤلؤی که 100 درهم ارزش دارد، ارزش بازاریش 100 درهم بیشتر نیست، اما این 100 درهم رو به بدهکار میفروشه 1000 درهم، قیمت بالا میفروشه، و یؤخر عنه المال الی وقتن. اما مثلا اون 2000 دیناری که ازش طلبکاره، 1000 دیناری که ازش طلبکاره، مثلا 3 ماه دیگه بهش مهلت میده، 4 ماه دیگه بهش مهلت میده. در واقع 1 معامله لؤلؤی رو انجام میده، مثلا فرض کنید یه انگشتری که 100 تومن میارزه 1 میلیون بهش میفروشه، تسوی 100 درهم به 1000 درهم، میفروشه 1 لؤلؤی را که 100 درهم ارزش داره به 1000 درهم، اما در ضمنش این شرط رو میکنن و یؤخر عنه المال الی وقت. آیا یه همچه معاملهی درسته؟ یه همچه حیلهی درسته؟ قال لا بأس به. امام علیه السلام فرمودن اشکال نداره، قد امرنی ابی ففعلت ذلک، پدرم این رو به من امر کردن، من این کار رو انجام دادم، این کار اشکالی نداره. خب استدلال به این دسته از روایت به چه نحوه؟ ایشون می‌فرماید که اگر صرف ترازی بر تعجیل در مقابل زیاد مجاز بود، یعنی اگر این دو نفر به جای اینکه اون لؤلؤ 100 درهمی رو 1000 درهم معامله کنن، طلبکار می اومد میگه آقا من 3 ماه دیگه برای طلبم مهلت میدم، شما 900 درهم به من بدید، یعنی 900 درهم اضافه کنید بر اون طلبی که از شما دارم، یا الان به من بدید 900 درهم در مقابل من 3 ماه دیگه برای اون 1000 دینار، برای اون 2000 دینار به شما مهلت میدم. خب اگر اینجور بود لازم نبود شخص متوسل بشه به امثال این حیله ها و بیاد از امام سوال بکنه که آقا ما این حیله رو بزنیم اشکال داره یا اشکال نداره. آخه این حیله ها گاهی به نوعی هم بود که عرض کنم باعث می شد اهل بیت عصمت و طهارت مورد اعتراض اهل سنت قرار بگیرن تو استعمال بعض این حیله ها. تو برخی از روایات وجود داره که این حیله ها رو برخی از اهل سنت نمی پذیرفتن، نمی پسندیدن، مورد اعتراض قرار می گرفتن اهل بیت عصمت و طهارت، که حالا یه روایتی که حضرت مورد اعتراض قرار گرفتن رو براتون البته در جای دیگه و حیله دیگری میخونم. این عرض کنم خدمت شما یکی از دو دلیلی که میخواستیم عرض بکنیم. یکی از ادله دیگر که باز ایشون بهش اشاره میکنه این است که در بعض روایات داریم اگر بدهکار هدیه ای به طلبکار بده از ترس اینکه طلب خودش رو مطالبه کنه، مثلا من بدهکارم به یک فردی، برای اینکه اون طلبکار من نیاد طلب خودش رو مطالبه کنه، مثلا هر ماهی یه بار، دو ماهی یه بار یه عطری، یه ادکلونی، یه محبت اینجوری بهش میکنم، یه چیزی براش میخرم که یه وقت از من مطالبه یه طلب خودش رو نکنه. میان از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا یه همچی چیزی درسته؟ امام در جواب میفرمان اگر شرط نکنن مانعی نداره. یه وقت هست میره این شیشه عطر رو میده به این آقا، شیشه ادکلن رو میده به این آقا، گوشی موبایلی که براش خریده میده بهش و میگه آقا اینو من به تو هبه میکنم به شرط این که طلبت رو تا 3 ماه مطالبه نکنی. در واقع در مقابل تأخیر این 3 ماهه میخواد یه گوشی موبایل بهش بده. این جائز نیست. اگه شرط باشه این جائز نیست. اما اگر نه، یه شیشه عطر براش میخره، یه گوشی موبایل براش میخره، از باب این که اگر این رو بهش بده اونم بالاخره جواب این محبتی که بهش کرده میخواد بده مطالبه نمیکنه، طلبش رو عرض کنم بهش مهلت میده. اگر این جور باشه و شرطی نباشه امام فرمودن اشکال نداره. خب سوال میکنم این که امام علیه السلام فرمودن اگر شرط باشه اشکال داره، اگر معناش چیه؟ معناش این است که اگر شرط نباشد اشکالی نداره. حضرت فرمودن لا بأس بذلک ما لم یکن شرطون، یعنی اگر شرطی نباشه اشکال نداره. این معناش این است که اگر شرط باشه اشکال داره، اگر شرط باشه اشکال داره. پس نمیتونن با شرط به خاطر اون تأخیری که طلبکار ایجاد میکنه، تعجیل با حمزه که ایجاد میکنه، مهلتی که میده در مقابل چیزی به ثمن اضافه کنه. اینم عرض کنم روایت دوم. اجازه بدید این دوتا رو بخونیم بعد یک مطلب دیگه باقی مونده اونم عرض میکنم. نگاه کنید. و یدل علیه بعض الاخبار الوارد فی تعلیم طریق الحیله فی جواز تأخیر دین به زیادته، دلالت میکند بر این حکمی که تا به حال ما عرض کردیم. حکمی که تا به حال عرض کردیم چی بود؟ ربا بودن زیاده ثمن در مقابل تأخیر در اجل. این که در مقابل تأخیر در اجل ثمن زیاد شود این رباست. ایشون میفرماید یدل علی، دلالت میکنه بر همین ربا بودن، دلالت میکنه بر عدم جواز، بعض اخباری که وارد شده در تعلیم طریق حیله، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت تعلیم دادن طریق حیله را فی جواز تأخیر الدین، در این که جائز است که دین رو شما تأخیر بندازیم به زیادت، در مقابل یک زیاده، اگر میخوای راهش درست بشه و اون حیله رو یاد بگیریم، به اشتراط تأخیر فی ضمن معاوضت غیر مقصودت للفرار عن الحرام، به واسطه عرض کنم خدمت شما اشتراط تأخیر، تأخیر در عرض کنم خدمت شما دین، در ضمن یک معاوضه‌ای که خودش فی حد نفسه مقصود اصلی نیست. این غیر مقصودت معناش این نیست که این معاوضه اصلا مورد قصد نیستا، معاوضه‌ای که مورد قصد نباشه که به درد نمیخوره که، نه مورد قصد هست، قصدش رو کردن، اما مقصود اصلی نیست. غرض اصلی از این معامله خودش نیست، غرض اصلی اون اینه که اون تأخیر دین در واقع در ضمن این شرط بشه، یه خودکار بهش میفروشه، یه شیشه عطر بهش میفروشه، یه چیزی بهش میفروشه، اما به قیمت بالاتر میفروشه در مقابل اون شرط تأخیر دین. للفرار عن الحرام، این للفرار قید تعلیم طریق حیله است، یعنی تعلیم کردن طریق حیله رو برای فرار از حرام. فلو جازت ترازی، اگر جائز بود ترازی علت تعجیل به زیادتن، یعنی راضی بشن طرفین که یک طرف عجل بده، مهلت بده، اون طرف دیگر عرض کنم ثمن رو یه مقدار قیمتش رو ببره بالا، عددش رو ببره بالا، یه مقدار زیاد کنه ثمن رو، خب اگر این جائز بود، لم یکن دائن علت توسل به امثال تلک الهیل، دایی وجود نداشت، انگیزه ای وجود نداشت که متوسل بشود سائل به امثال این حیله ها، حتی سارو علیه السلام موردن للاعتراض العامه، تا جایی که اهل بیت عصمت و طهارت مورد اعتراض اهل سنت قرار می گرفتن فی استعمال بعضها، در استعمال بعض این حیله ها. بالاخره این حیله ها برای اهل بیت عصمت و طهارت یه جورایی معون بردار بوده، مورد اعتراض قرار می گرفتن. خب اگر این حیله ها لازم نبود، می شد مستقیما این کار رو انجام داد، این چه کاریه که عرض کنم راوی انجام بده بعد بیاد سائل انجام بده بعد بیاد سوال بکنه بعد امام هم بفرمان اشکال نداره بعد مورد اعتراض عامه قرار بگیرن. کما فی غیر واحد من الاخبار الوارده فی بعضها. خب اجازه بدید من اول اون روایت عرض کنم خدمت شما چیز رو بخونم، خوندم اون روایت رو راستی. قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال، طلبکاره، میره سراغ بدهکارش، میگه یبیعه لؤلؤة تسوی مع درهم به الف درهم و یا آخر عنه المال الی وقته. حضرت فرمودن لا بأس به، اشکال نداره. و اما این روایت آخر که به خاطر این حیله ها مورد اعتراض قرار می گرفتن اهل بیت عصمت و طهارت، این روایت هم براتون اشاره کنم. ببینید در روایتی داره که معامله ربوی رو امام منع کردن، گفتن معامله ربوی نکنید. بعد راوی میگه فقلت لهو، به امام عرض کردم اشتری الف درهم و دینارن، دقت کنید، به الفی درهم، در معامله دو شیء همجنس شما نمیتونیم مثلا فرض کن 1100 درهم مثلا نو رو معاوضه کنی با مثلا 2000 دینار، 2000 دینار عرض کنم کهنه که اینا وزنش با هم دیگه متفاوته، اما خب بالاخره این نوع اون کهنه است، نمیتونی. چرا؟ چون درهم با درهم هر دو نقره است، اگر وزنش متفاوت باشه جائز نیست. خب وقتی این رو منع میکنه امام علیه السلام، راوی میخواد یه حیله ای رو به کار ببنده، از امام علیه السلام سوال میکنه که اگر من حیله به کار ببندم اشکال داره یا نه؟ حیله چیه؟ اشتری الف درهم و دینارن، من 1000 درهم میدم، 1000 درهم نو مثلا، و یک دینارم کنارش میگذارم که دینار دیگه جنسش طلاست، دیگه نقره نیست، برای اینکه جنسش متفاوت بشه در مقابل 2000 درهم میگیرم، 2000 درهم کهنه میگیرم. امام علیه السلام میفرمان اگر این کارو بکنی لا بأس، فقال لا بأس بذلك، ان ابي كان اجر على اهل المدينه مني فكان يقول، پدرم جرأت بیشتری داشت نسبت به اهل مدینه از من، بعد عرض کنم خدمت شما این رو به اهل مدینه گفت، فیقولون انما هذا الفرار، اهل مدینه اعتراض کردن، گفتن آقا این چه حرفیه میزنید شما، این عرض کنم فرار کردن از شرع، فرار کردن از شریعت، عرض کنم این دور زدن شریعت، این حیله است. لو جاء رجل بدینار لم یؤت الف درهم، یک دینار تو که با 1000 درهم کسی معاوضه نمیکنه، لو جاء به الف درهم لم یؤت الف دینار، 1000 درهم رو کسی با 1000 دینار معاوضه نمیکنه، شما نمیتونید همچین معامله ای رو جائز بدانید. و کان یقول لهم، پدرم جواب میدادن به اعتراض اونها، نعم الشیء الفرار من الحرام الى الحلال، من قبول دارم این فراره، اما فرار از حرام است به حلال. اون طریقه که شما 1100 درهم رو نو با 2000 درهم کهنه مثلا عوض کنید حرامه، چون هم جنسن. اما اگر 1000 درهم و یک دینار رو شما معاوضه کنید با 2000 درهم، چون دینار پاش وسط میاد دیگه هم جنس نیستن به صورت کامل و میشه حلال، اشکال نداره. اون روایت اولی که براتون خوندم در وسائل جلد 18 صفحه 55 حدیث 6، این روایت هم صفحه 178 همون جلد 18 حدیث اول، این عرض کنم خدمت شما روایت اول، در واقع دلیل اول از این دوتا دلیلی که در جلسه امروز میخواستیم عرض بکنیم. و یدل علیه ایزن او یعیدهم بعض الاخبار الوارده فی باب الدین، دلالت میکنه بر همین مطلب که عرض کنم زیاده سمن در مقابل تأخیر در عجل رباست، حرامه، جائز نیست، عرض کنم دلالت میکنه بر همین مطلب همچنین، یا تأیید میکنه. حالا عرض میکنم چرا میفرماد یدل علیه او یعیدهم بعض الاخبار الوارده فی باب الدین، فی ما اذا اعطى المدیون، در مورد اون صورتی که مدیون بدهکار عطا میکنه بعد الدین شیئا، میاد یه هدیه ای عطا میکنه به آقای طلبکار، مخافت ان یطلبه الغریم بدینه، از ترس اینکه طلبکار بیاد عرض کنم خدمت شما طلب خودش رو مطالبه کنه، آیا این جائزه یا جائز نیست. امام علیه السلام میفرمان اگر شرط نباشه اشکال نداره. مرحوم شیخ انصاری خیلی این روایت رو کامل بازش نکرده. ببینید روایت اینه، من روایت رو بخونم براتون، گرچه یه بار خوندم. اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضن، یعنی یک قرضی رو داده طلبکاری به بدهکاری، یک فردی به فرد دیگر قرضی رو داده طلبکار شده، فیعطیه الشی من ربحه مخافت ان یقطع ذلک عن، از سودی که این پول برای بدهکار داره، پول وقتی داد این آقا قرض، این میره باش کار میکنه، قرضها مضاربه نیست، اما بالاخره با این پول سرمایه میکنه، یه سودی داره، یه مقداری از سود رو میبره میده به این آقا، هدیه میکنه به این آقا، از به خاطر چی این کارو میکنه؟ مخافت ان یقطع ذلک عن، از ترس اینکه یه وقت این سرمایه و قرضی که به این آقا داده ازش بگیره، فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی، عرض کنم خدمت شما بدون اینکه شرطی بخواد اتفاق افتاده باشه. قال لا بأس بذلک ما لم یکن شرطون، امام علیه السلام میفرمان اشکال نداره مادامی که شرط وجود نداشته باشه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که اگر شرطی وجود داشته باشه، اگر ما مفهوم قائل باشیم برای این عبارت، معناش این است که اگر شرط بکنن اشکال داره. یه وقت هست شرط میکنن، میگن آقا من به شرطی این هدیه رو به تو میدم، به شرطی این اضافه رو به تو میدم که مهلت بدی بابت اون طلبی که از من داری، اون اشکال داره. اما ما لم یکن شرطون لا بأس بذلک. اینم روایت دوم، جلد 18، صفحه 354، حدیث سوم. عرض کنم خدمت شما، ببینید در این روایت دوم ایشون فرمود یدل علی او یعیده، شاید این که ایشون فرمود یدل علی او یعیده، علتش این است که ممکنه کسی در مفهوم داشتن این روایت مثلا تشکیک بکنه، تو مفهوم داشتن این روایت مثلا تشکیک بکنه. اگر کسی تو مفهوم داشتن این روایت تشکیک بکنه، اون وقت دیگه به درد مثلا تأیید میخوره، دیگه به درد دلالت نمیخوره. البته حالا اشکال سندی هم ممکنه کسی بکنه، من دیگه فرصت نکردم بررسی سندی بکنم، ندیدمم تو حواشی کسی بررسی سندی داشته باشه و اشکال سندی در واقع داشته باشه. خب تمام شد. یک مطلبی این آخر کار مرحوم شیخ انصاری فرموده و در واقع این مطلبی که میخوام عرض بکنم جمع‌بندی عرض کنم مطالبی است که در جلسه دیروز و امروز داشتیم. ایشون میفرماید که از اون چه ما عرض کردیم دیروز و امروز سه تا مطلب میتونیم استفاده کنیم. یک مطلب این است که مقابله زیاده سمن یا هر دینی با تعجیل، تعجیل با حمزه، با مهلت دادن، این ربا و حرام است و این به ما میفهماند که فرقی نیست که این مقابله به مصالحه باشه یا به مقابله و گفتگوهای قبل از معامله باشه یا یه چیز دیگه، یعنی هر چیزی که حالت شرط پیدا بکنه، چه در ضمن صلح باشه چه در ضمن عرض کنم مقابله و گفتگوهای دیگر باشه، فرق نمی کنه، همه این موارد ربا و حرامه و باطله. این عرض کنم خدمت شما یک مطلب. مطلب دوم این است که عرض کنم خدمت شما اگر معاوضه ای انجام بشه، ولی اون معاوضه عرض کنم خدمت شما غرض اصلی از اون معاوضه خود معاوضه نباشه، اما اگر معاوضه انجام بشه به صورت لازم و در ضمن اون معاوضه لازم شرط بشه این زیاده در مقابل تأخیر دین، این مانعی نداره. این صحیحه که از روایت اول بحث امروزمون فهمیدیم. و مطلب سوم از روایت ابن ابی عمیر در آخر جلسه گذشته فهمیده می شود که نقص ثمن معجل در مقابل تعجیل مانعی نداره، یعنی مانعی نداره که منی که بدهکار هستم پول رو زودتر پرداخت کنم اما یه مقداری ازش کم کنم، اگه طرف مقابل طلبکار میپذیره اشکال نداره. مثلا فرض کنید بناس 6 ماه دیگه 1,000,000 بدهی خودم رو بدم، الان پرداخت میکنم اما به جاش 800 تومن میدم 900 تومن میدم، اگر طلبکار این رو بپذیره و قبول داشته باشه این مانعی نداره، اما زیاد کردنش به خاطر مهلت اشکال دارد. اینم مطلب سومی که از اینجا فهمیده میشه. نگاه کنید، و مما ذکرنا من ان مقابلت الزیاده به تعجیل ربا، از اون چه ما ذکر کردیم که مقابل قرار گرفتن زیاده در مقابل تعجیل رباز حرامه، یظهر عدم الفرق بین المصالحه عنه بها والمقابله علیها من غیر عقد. فرق نمی کنه این کار رو با مصالحه انجام بدن، مصالحه عنه بها یعنی مصالحه کردن از این تعجیل به این زیاده، یعنی بگه آقا من صلح می کنم این مهلتی که بهت میدم در مقابل مثلا 10 درهم، یعنی خود این زیاده ثمن در مقابل تعجیل قرار بگیره در یک صلحی، نه اینکه مصالحه دیگر بکنن و در ضمنش این تعجیل رو شرط بکنن. اونو بعدن خواهیم گفت، قبلا هم عرض کردیم، عذرخواهی میکنم، قبلا عرض کردیم اگر در ضمن عقدی باشه، خب تو این روایت اول امروزمون گفتیم اشکال نداره. پس این مصالحه دقت کنید، یعنی مصالحه بین چی و چی، طرفین مصالحه، خود این مهلت قرار دادن باشه و اون زیاده ثمن، این اشکال داره، فرق نمی کنه که مصالحه باشه یا مقابله علیها باشه. مقابله علیها یعنی گفتگوهای قبل از عقد. ضمیر علیها رو هم بزنید به عرض کنم خدمت شما، ضمیر علیها عرض کنم خدمت شما مصالحه، ظاهرا میخوره به مصالحه. مقابله گفتگوهایی که برای اون، عذرخواهی میکنم، ظاهرا باید برگردونیم به اون مقابله. ضمیر علیها رو بزنید به مقابلت و زیاده به تعجیل که سطر پیش داشتیم، اونجا بزنید مناسب تره. یعنی گفتگو بکنیم بر این مقابله، گفتگوهای قبل از عقد عرض کنم برای این مقابله، اما بدون اینکه عقد خونده بشه، یعنی صرفا گفتگویی باشه و بدون اینکه شرطی اتفاق بیفته، عذر میخوام با شرط، یعنی حالت شرطی داشته باشه، در این صورت این مقابله هم باشه باز اشکال داره. عرض کردم به شرط اینکه این حالت شرطی رو داشته باشه، و الا اگر عرض کنم من صرفا بیام یه هدیه ای بدم برای اینکه شما مطالبه نکنید، شما هم بالاخره رو درواسی کنید مطالبه نکنید، اما شرطی در میان نباشه، عرض کنم اشکالی نداره. اما اگر مقابله مقابله ای باشه که حالت شرطی پیدا بکنه، یعنی گفتگوهایی که قبل از یه معامله انجام میدن، تو اون گفتگوها این حالت شرطی پیدا کنه، اون وقت باز اشکال داره و رباس و حرامه، چون تو همه اینها اون حالت شرط وجود داره، حالا چه به مصالحه باشه چه به مقابله. خب این یک مطلب که فهمیده شد. مطلب دوم، و ظهر ایضاً انه یجوز المعاوضة اللازمة علی الزیاده به شیء، جائز است. معلوم شد از این روایت اول بحث امروزمون که معاوضه لازمه بر زیاده در مقابل یک شیء اشکالی نداره، ها، به شیء اشکالی نداره. و اشتراط تأخیر دین عرض کنم علی فی ضمن تلک المعاوضه، ما عرض کنم معاوضه لازمه انجام بدیم بر زیاده به در مقابل یه چیزی، یعنی یه مقداری، مثلا فرض کنید تو اون روایت عرض کردم مثلا یک لؤلؤه ای که 100 درهم میارزه 1000 درهم معامله میکنه، این اشکال نداره، اما در ضمنش بخواد شرط بکنه که چی؟ و اشتراط تأخیر دین علیه، شرط بکنه تأخیر دین رو بر طلبکار فی ضمن تلک المعاوضه. چون مثلا یک لؤلؤه 100 درهمی رو 1000 درهم خریده، میگه آقا من به شرط این معامله رو انجام میدم که شما اون 2000 دیناری که من مثلا از من طلب داری اون رو به مثلا یک سال دیگه مهلت بدی. اینم مطلب دوم که این اشکال نداره. مطلب سوم، و ظهر ایضاً من التعلیل المتقدم، ظاهر می شود همچنین از تعلیلی که گذشت فی روایت ابن ابی امیر، جواز و نقص المعجل به تعجیل. یعنی عرض کنم طلب عجل دار رو شما می تونی یه مقدار قیمتشو بیاری پایین، عرض کنم خدمت شما، در مقابل تعجیل. این بابای مقابله است، یعنی 1,000,000 بدهکاری که 6 ماه دیگه انجام پرداخت بکنی، میتونی اون رو نقدن بدی، 800,000 تومان بدی، اگه طلبکارت قبول میکنه توافق اینجوری اشکالی نداره، که این رو از روایت ابن ابی عمر صفحه 222 فهمیدیم. اینم مطلب سوم. آخر کار ایشون میفرماد و سیجی و تمام الکلام فی هاتین المسألتین، عرض کنم میاد بعدن تمام مسئله در این دو مسئله، تمام کلام در این دو مسئله. ظاهرا مراد ایشون از این دو مسئله هم جواز نقص معجل به تعجیل، هم عدم جواز مهلت دادن، عرض کنم در مقابل زیاده ثمن، یعنی این که ما زودتر بدیم کمتر بدیم، یا دیرتر بدیم بیشتر بدیم، که یکشو گفتیم جائزه یکشو گفتیم جائز نیست. تو این دوتا مسئله ایشون میفرماد در باب شروط تمام الکلام میاد، یا کتاب قرض انشاءالله تعالی. کتاب قرض رو که ما تو مکاسب نداریم، لذا این حواله طبیعتا اگرم باشه تو کتابهای دیگره مرحوم شیخ انصاری است، تو مکاسب نداریم. این باب شروط هم که ایشون میفرماد این سیجی نداره. اگر مراد ایشون عرض کنم خدمت شما باب شروط صحت شرط، که اینو ما سابقا عرض کردیم، نه در آینده. علی ای حال این حواله عرض کنم به جایی است که در تتمه بعدی مکاسبمون نخواهد آمد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون وارد مسئله، عرض کنم خدمت شما، هفتم و آخرین مسئله این بحث نقد و نسیه میشه. ببینید دوستان، در این مسئله هفتم ایشون، من طرح بحث بکنم برای اینکه کسی خواست پیش مطالعه کنه برای جلسه فردا، عرض کنم خدمت شما بتونه پیش مطالعه بکنه. تو این مسئله هفتم بحث در اینه که اگر مشتری یک عین شخصیه را بخرد به ثمن معجل، یعنی یک مبیعی را نسیه ای خریداری بکنه، مثلا یک انگشتری رو، یک کتابی رو، یک گوشی همراهی رو عرض کنم بخره 6 ماهه، که مثلا عرض کنم خدمت شما 6 ماه دیگه 1,000,000 تومان پرداخت بکنه. خب اگر این کارو بکنه، طبیعتا طبق اونچه که ما تا به حال عرض میکردیم و آقایون فرمودن، مشتری که این انگشتر رو خریداری کرده مالک این انگشتر میشه، ولو پولش هنوز نداده، 6 ماه دیگه باید پرداخت کنه، اما مالک انگشتر میشه. چون مالک انگشتر میشود، ایشون میفرماید پس این انگشتر رو که آقای مشتری مالک شده میتونه دوباره بفروشه، میتونه به فردی بفروشه. خب این مشتری که میتونه انگشتر رو بفروشه، ایشون میفرماید میتونه به خود بایه دوباره بفروشه، میتونه به غیر بایه بفروشه، میتونه قبل از حلول اجل، یعنی قبل از اون 6 ماه که مهلت دادن برای پرداخت ثمن اون معامله اول بفروشه، میتونه بعد از اجل بفروشه، میتونه در مقابل جنس ثمن بفروشه، میتونه در مقابل غیر جنس ثمن بفروشه. مثلا این انگشتر رو خریده به 100 درهم، الانم میفروشه به همون جنس 100 درهم، حالا درهم نقره است، این درهم هم نقره است دیگه، حالا یا عرض کنم خدمت شما به همون 100 درهم یا کمتر یا بیشتر، باز اونش هم فرق نمی کنه. یعنی چه به درهم بفروشه چه به دینار، اگر به درهم هم فروخت، چه به مساوی با اون باشه، چه به بیشتر باشه، چه به کمتر باشه. معامله دوم میتونه معجل باشه، میتونه حال باشه، فرقی نمی کنه. فقط یک مورد استثناست. اون موردی که استثناست دوستان، جایی است که یکی از متبایعین با دیگری تو معامله اول شرط بکنه که دوباره مبیع به خود بایع در معامله دوم فروخته بشه. یعنی من بیام انگشتر رو از شما بخرم و تو همون معامله اول شرط بکنم که وقتی انگشتر رو از شما خریدم، دوباره این انگشتر رو شما از من بخری، یعنی دوباره به خود شما بفروشم. که نمیدونم یادتون هست یا نه، اون اوائل عرض کنم درس امسال تو شرط هفتم از شروط صحت شرط، عرض کنم صفحه 53، اونجا تو شرط هفتم اونجا عرض کردیم که برخی میگفتن دور پیش میاد، بعضی ها میگفتن شما قصد معامله اصلا نکردید، رو این حساب من میکردن. فقط این مورد که در ضمن معامله اول بخواد شرط بشه که دوباره به خود بایع فروخته بشه، اون رو بعضی ها من میکنن. نگاه کنید، مسئلتون ازب تا عینن شخصیتن، وقتی که بخرد یک عین شخصی را، من یه انگشتر خاصی رو از شما خریدم، به کلی منظور ایشون نیستا، عین شخصی، اگر من یک انگشتری رو بخرم به ثمن معجل، مثلا به 1,000,000 6 ماهه، جاز بیعه من بایعه و غیره، جائز است برای مشتری، برای خریدار، بیع این انگشتر، بیع این عین شخصیه به بایع این انگشتر و غیر بایع، هم میتونم به بایع بفروشم دوباره، هم به غیر بایع، قبل حلول العجل و بعده، هم میتونم قبل از 6 ماه بفروشم، هم بعد 6 ماه، یعنی چه عجل ثمن اون معامله اول رسیده باشه چه نرسیده باشه، به جنس ثمن و غیره، میتونم به همون، عرض کنم مثلا اگر اولی رو به درهم فروختم، دومی رو به درهم بفروشم یا به دینار بفروشم یا به هر چیز دیگری، مساویا له او زائدا علی او ناقصا، چه اون جنس ثمن و غیر ثمن مساوی باشه با ثمن معامله اول، چه زائد بر ثمن معامله اول باشه، چه ناقص بر او باشه، فرق نمیکنه، ثمن همون ثمن باشه یا کمتر یا بیشتر، حالاً او معجلاً، معامله دوم میتونه حال باشه میتونه معجل باشه، فرق نمیکنه. فقط یه مورد استثناست، الا اذا اشترط احد المتبایعین علی صاحبه، مگر شرط بکنه یکی از بایع و مشتری بر طرف دیگر، فی البیع الاول، در ضمن بیع اول، قبوله منه به معاملت انسانیه، که قبول بکنه آقای بایع از اون آقای مشتری به معامله دوم، یعنی بایع دوباره همین مبیع رو از مشتری بخره. این اگر در ضمن بیع اول عرض کنم شرط بشه، یادتون باشه صفحه 53 به بعد در شرط هفتم اونجا میگفتیم، بعضی ها میگفتن دوره، بعضی ها میگفتن قصد معامله اتفاق نیفتاده، که حالا اونجا مفصل مرحوم شیخ انصاری بحث کرد. این تا اینجا تتمه بحث انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.